الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 199، روز سه‌شنبه، مورخ 26/1/93.
ابل قاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا دلیل عام یا مطلقی وجود دارد که در تمام موارد تقیه مفید اجزاء بوده باشد، یا همچه دلیلی نداریم؟ جمع معتنا بهی از علما قائلند که دلیل مستلزم اجزا در اوامر تقیه موجود است، دلیل عام و مطلق. اولین دلیل و بیانشون تمسک به اطلاق روایاتی بود که مفادش این بود التقیت دینی و دین و آبائی، چنین تحلیل شد. تقیه یعنی عمل متقابه. اگه تقیه من الدین است، یعنی آن عمل من الدین است، اگه من الدین است یعنی عبادت است و مصلحت است. بله، خب حالا بررسی کن ببینیم منافات داره یا نه. اگه من الدین بود مصلحت داشت دیگه آدم معنا نداره، مثلا اینجوری میگه. حالا تا برسیم امروز نقد میکنیم شما. به چی؟ به در اعمال دینی مقصود اینه در
تغییر بدین،
یعنی در روش
اونها دیگه، یعنی چی روش اونها؟ دین الله داره اطلاع میکنه؟
نه، من استعمل تغییر فی دین الله یعنی در اعمال دینی، مثلا مقصود اینه. دقت کنید، عرض میکنیم که این دلیل و بیان مثبت مدعا نمی باشد، به خاطر این که انطباق عنوان تقیه بر عمل متقابه، اگر از روایات استفاده کنیم که عمل متقابه ملاک و مصلحت واقع رو داره، لذا واجب نفسی ذو المصلحه هست ممکن است به دلالت التزامی ما اجزاء رو نتیجه بگیریم، بگوییم این عمل ملاک خاص و مصلحت واقع رو داره، به جای عمل واقعی محسوب شده بدل از اوست، پس مجزیست. ولیکن آن چه که مهم است این است که لزوم تقیه یا انجام عمل متقابه به خاطر مصلحتی که در اون عمل است، مصلحت واقعی معلوم نیست باشه، بلکه به جهت مصلحت عامی است که شارع به او اهتمام داره، مثل حفظ نفس، حفظ عرض، حفظ مذهب و امثال ذلک، و به خاطر تحفظ بر این مصلحت عمومی است که شارع امر به تقیه کرده است. اگر امر به تقیه به خاطر این مصلحت عامه هست و مصلحت واقعی اون اعمال تدارک نشده و قابل تدارک هم هست، فرزین اعاده و قضا ممکن است، به چه دلیل شما میگید اجزا؟ به عبارت اخرى، اینم دقت کنید، بعد نکته داشتید میشنم، به عبارت اخرى روایات مذکوره در استدلال ما قبول داریم نص است در این که تقیه واجب است. میگوید تقیه من الدین است، الا این که این روایات نبل مطابقه، نبل التزام دلالت نمی کند بر این که وجوب این اعمال ناشی از ملاکی است که در این عمل متقابه هست. پس عمل تقابه وجوب نفسی به خاطر مصلحت در متعلقش داره، لذا نماز با آمین مصلحت واقعی درش نهفته است، این که انجام شد مصلحت واقعی نماز ولو فل جمله تدارک شده، اعاده و قضا نمیخواد، بلکه ظاهر و از روایات تقیه به مناسبت حکم و موضوع این است که این اعمال را انجام بدهید، نماز با تکتف بخونید، نماز با آمین بخونید، در وضو پاتونه بشویید، این اعمال ناشی از مصالح بالاتریست، مثل حفظ نفس، مثل حفظ مذهب، که وجوب این اعمال وجوب مقدمیست برای اون مصالح علیا و الا فی نفسه نماز با آمین، نماز بدون بسم الله، وضوی با شستن پا مصلحت واقعی درش نیست. ببینید باید از دلیل چه میفهمید. الان اینم دقت بکنید، مخصوصا به مجموعه از روایات در باب 31 و باب 32 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر مراجعه کنید. علت جعل تقیه و تشریع تقیه رو من الدین، حفظ دماغ، حفظ انفس، آبروی مذهب و امثال ذالک میدانه. پس نتیجه این که در اعمال عبادی مثل نماز و روزه و امثال ذالک بلا شبه مصلحت واقعی نهفته است، بر انسان واجب است این مصلحت واقعی رو تدارک کنه. اگر به علت بروز حادثه‌ای برای حفظ نفس، حفظ مذهب، حفظ آبرو گفتن فلان اعمال رو انجام بدید، اگر نتونیم ثابت کنیم این اعمال که در ظاهر شباهتی با اون اعمال واقعی داره واجد مصلحت واقعیه اونهاست، اجزا معنا نده. این خلاصه پاسخ از دلیل اول. حالا بفرمایید. خب حالا برسیم موارد خاص. عیبی نداره موارد خاصی از تقیه. حالا ببینیم فعلا ما هستیم و این روایات از تقیه دینی و دین و آبایی، از این کلیشه روایات استفاده شده. از تقیه من الدین است، تقیه عنوان عمل متقابه است، یعنی عنوان، یعنی عمل متقابه جز اعمال دینی است. حضرت امام می‌فرمایند وقتی گفته میشه تقیه من الدین است، وقتی گفته میشه تقیه محبوب است، یعنی عبادت است. وقتی خود تقیه همون عمل متقابه است، چیز غیر از اون نیست، پس معلوم میشه نماز با آمین در ظرفیت ظروف عبادت خداست، یعنی مصلحت واقعی رو داره، فاهو و مجزه. همه نکته این است. ببینید ما این که احراز کردید این عبادات فی الجمله حاوی این ظاهرها حاوی اون مصلحت واقعی است، لذا مجزی است. این مد دلیل علی. این روایات یه چیز میگه، فقط میگه آقا باید تقیه داشته باشید، معلل هم هست، میگه تقیه برای حفظ دین است، اما مصلحت واقع رو داره کجا میگه؟
با این
بیان
که در اون ظرف تقیه معمولون
به
شما
همینش خب حالا ثبت کنید در ظرف تقیه این کار باید انجام بدید، اما دقت کنید بدلیت هست. در سایر عوامر اضطراری نکته مهمی بود که بدلیت بود. هر جایی بدلیت فهمیدید، بدلیت ممکنه کاشف از این باشه که این به جای او سنی مصلحت او رو داره، یا من به خاطر این عمل مصلحت او رو به شما میدم. در بعضی از موارد تقیه ممکنه اینجور باشه. حالا فعلا ببینیم دلیل عام دیگری داریم یا نه. ما باشیم و روایات تقیه و دینی و دین و آبایی نمیتونه این معنا رو ثابت کنه. نه بدلیت میگه نه مصلحت واقع میگوید. پس چی اجزا برای چی اجزا؟ بله واجب است تقیه، برای تقیه منه دین است، اما برای حفظ نفس. خداوند گفته برای که جانت رو حفظ کنی، برای که آبروی مذهب رو حفظ کنی، این هیکل عبادت رو بیار، این عمل رو انجام بده. اما این به جای واقع است، بس مصلحت او رو داره. این از کجا تقیه و دین و دین و آبایی اینو نمیگه. دلیل دوم بفرمایید.
اگر قاعده کلی می‌داشتید که کل اعمال تقیه مصلحت واقع رو نداریم درست بود. ولی شما خودتون می‌فهمید بعضی از اعمال هست که اون مصلحت رو داره. حالا اینجوری دعایی داشته شارکه در تمام اعمال تقیه
احتمال هست. ما باید دلیل داشته باشیم سیدم.
قاعده کلی
احتمالش هست. قاعده کلی هم نداریم. پس بگیم اصل اینه مصلحت واقع رو داره. چه اصل بیزیم؟
بخاطر اینکه اصل برای اینه که وقتی شارع یه
حکمی
رو جمع میکنه
مصلحت
واقع
درش قرار بده. کجا معلوم؟ شارع میگوید به خاطر حفظ نفسی کار رو بکن. مصلحت واقعی داره. اگر یکی یخه یه طرف رو گرفت گفت یک عرض کنم که فحش بده به فلان مرجع و الا میکشمت، گفت خب بسیار من فحش میدم به فلان مرجع، اصل شارع میگه این کارو بکن. صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. شارع خیلی از مورد تقیه اینجوری است. عمل فی نفسه، الان در ذیل دوم میگیم عمل فی نفسه مبغوض است، عمل فی نفسه محبوب مولا نیست. 99% موارد تقیه این چنین است. عمل فی نفسه ذات مقدسه روایات میگوید اگر غسل کردی در وضو مثل اینه که فلان عمل زشت رو انجام دادی، اینا مبغوض مولاست، نباید به قصد عبادت بیارید، خدا اینا رو دوست نداره. ذکر آمین تو روایات کتاب الصلاة ببینید، انه من عمل اليهود و النصارى، نا مبغوض است.
دلها نماز ما اینجوری مجزی،
اگه دلیل داشته باشیم رو چشم اون از کجا مجزیست و مصلحت واقع رو داره؟ از کجا؟
کلی بگید
کی گفتم چه کسی گفتم چه حرفی؟ چه کسی گفتم چه حرفی؟ حضرت آقا ما فقط داریم میگیم اتقیت و دینی و دین و آبایی داله بر اجزا نیست. اگه این روایت داله برای احساس بفرمایید، ما هیچ دیگه نگفتیم فعلا. حالا ببینیم سایر دلیل عام دیگه داریم یا نداریم. کم کم دلیل دوم که حضرت امام در رساله تقیهشون به این دلیل نگاه جدی دارن این است که در برخی از روایات این عنوان وارد شده است که این تقیت قد احله الله، با یک بیان خاصی از این روایات استفاده می شود عمل تقیعی مطلقا مجزی است. به رساله تقیعی حضرت امام صفحه 190 مراجعه کنید. یه روایت از این روایات رو عرض میکنیم، توضیح میدیم. صحیحه فضلا در باب 25 از ابواب امر به معروف، حدیث دوم سمعت ابا جعفر یا سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول ان التقیت فی کل شیء یزتر الیه ابن آدم فقط احله الله. بیان حضرت امام این است که در این روایت گفته شده است ان التقیه قد احله الله. کلمه حلیت در بادی امر ممکن ظهور بدوی در حلیت تکلیفیه داشته باشه، یعنی عمل تقیه‌ای جایز است، یعنی میتونه انجام بده. لکن حضرت امام میفرمایند ماده حلیت و حلال و مشتقاتش هم به معنای حلیت تکلیفیه و هم حلیت وضعیه. اگر اثبات شد حلیت به معنای حلیت وضعیه است، فلان عمل حلال است یعنی نافذ است یعنی مؤثر است یعنی مجزی است. در ما نحن فی حضرت امام ادعاشون این است که حلیت در این روایت به معنای حلیت وضعیه است، تقیه رو خدا حلال کرده است یعنی نافذ و مؤثر قرار داده است. بنابراین عمل تقیه ای حلال است، نافذ است، مؤثر است، مجزی است. به چه دلیل حلیت به معنای حلیت وضعیه است؟ ایشون می‌فرمایند اولا حلیت وضعیه داریم، اینو اثبات می‌کنند. می‌فرمایند ببینید در کریمه قرآن احل الله البیع، این جمله ظهور داره در این که حلیت حلیت وضعی است نه حلیت تکلیفی. به حلال است گفتنش جایزه نیست. من کسی مثلا احتمال میده که گفتن به تو مثلا حرام باشه که حالا خدا بفرماد احل الله البی، این نیست. بلکه حلیت به معنای نفوذ و مزی بیع است که هلیت وضعی است بدون هیچ تجوزی مجازگویی. لذا می فرماین خلفن عن سلف، فقهای ما برای حکم وضعی نفوذ و تأثیر بیع به این آیه تمسک می کنن، احل الله البیع. در ما نحن فی هم التقیه قد احله الله، ما قرینه داریم که حلیت وضعی است نه حلیت تکلیفی. بیان مطلب این است که اون قرینه چیست؟ حضرت امام توضیح می فرماین ابتلاء شیعه در عصر نصوص به موارد تقیه که حاوی حکم تکلیفی باشد کم است. یکی دو مورد داریم، مثل شرب نبیذ مثلا. شیعه مشکوک است، اهل سنت شرب نبیذ رو جایز میدونن تکلیفا، شیعه حرام میدونه. حکم وضعی هم اینجا دیگه تصور نمیشه، حکم تکلیفی است. لذا آیا شیعیان شک دارن، ممکنه مورد بحث باشه، آیا اگه تقیه بود شرب نبیذ تکلیفا حلال است یا حلال نیست؟ این یه مورد حکم تکلیفی در باب تقیه. اما ابتلا با حکم وضعی در باب تقیه فراوان است. آیا نماز با آمین صحیح یا باطل در حال تقیه؟ آیا وضوی با غسل پا صحیح یا باطل حکم وضعی؟ آیا طلاق بدون شاهد که اهل سنت میگن صحیح، اگه تقیه بود شیعه بدون شاهد خانمش طلاق داد، درسته یا نه؟ صحیح یا صحیح نیست؟ ابتلا در مباحث تقیه به کام وضعیه فراوان است. حالا امام باقر علیه السلام میخوان حکم تقیه رو بیان کنن، میفرماین احله الله، حلال رو اگر به حلال تکلیفی بزنیم، یعنی دو مورد سه مورد، اگه حلال رو به حلال وضعی معنا کنیم، یعنی صدها مورد، کثرت ابتلا ظهور ساز است، قرینه می شود بر این که احله الله یعنی حلال وضعی یعنی تقیه نافذ است و تقیه مجزی است. من اضافه می کنم بالاتر بگید اعم از تکلیف و وضع و حکمی قرینه، احله الله هم حلال وضعی هم حلال تکلیف. این بیان دوم حضرت امام. رسائل رو مراجعه کنید، حتما این بیانشون زیر این حدیث صفحه 190 ببینید. این دلیل هم با طول و تفصیلی که حضرت امام دادن به نظر ما به هیچ وجه نمیتونه مثبت مدعا باشه. در نقدش وارد میشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله خب، حالا اگه کثرت ابتلا به یک موردی باشد که ان مثل اینه که ما بگیم کثرت ابتلا سبب انصراف یک اطلاق به اون مورد میشه، به اصول برگردید ببینید کثرت ابتلا اینجوری میشود یا نه. ممکنه این اشکال بشه تصویر بشه، ولی به نظر ما مطلب بالاتر از اینه. اصلا ایراد بالاتر، اشکال توضیح خواهیم داد. خب این همین بحثی که آقا داره، آیا کثرت ابتلا یعنی آیا کثرت افراد خارجیه مثلا سبب ظهور سازی و سبب انصراف میشه یا نه؟ از این اشکال هم رسیدیم، در اشکال مهمتر از این بحث.